واسعه حضرت سبحان آمد. عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم، آفتابی به شب ظلمت انسان آمد.
و ولایته ایان و اهل البیت، یکی هم سوال میشد از ولایت ما اهل بیت. اون وقت ولایت روایت اینه، فتقول الولایه ان جانب القبر، ولایت که دورش نماز روزش که گرفتن محافظتش میکنن، نمازی که خونده روزه که گرفته، حج زکاتی، اون وقت ولایت صدا میزند میگه شما نماز روزه زکات حج، شما هر قدر ناقص داشته باشی تکمیلش رو میکنی. یعنی اگر نمازش زکاتش حجش نقصی داره، اونا رو ما جبرانش میکنیم. امیدواریم انشاءالله از برکت امیر المومنین علیه السلام، از برکت محبت امیر المومنین علیه السلام، ولایت امیر المومنین، ولایت کلمش انشاءالله دارید. من رو مزاج خودم باز میبینم خیلی سخته، تعبیر نمیکنم. مرحوم آقای آتفسر قاضی رحمت الله علیه استاد بزرگوار ما به آقای گفت که دوستاران را هم دعا کن که ما را بگیره. نگو خدایا شیعیان علی اینجور، نه، بگو خدایا دوستان علی را هم مثلا بیامرز تا ما را بگیره. ایشون میگفت یه روزی میفرمود که سوار تاکسی شدم، وقتی پیاده شدم اون راننده تاکسی گفتم خدا شفاعت تو را شامل حال من.
زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده، از منای امتحان بار دیگر عید قربان آمده، عید قربان آمده، عید قربان آمده، عید قربان آمده، میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در مناست، زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی.
آن روز بکشوده بال و پر با سر به سوی وادی خون رفتی، گفتی دیگر به خانه باز نمی گردم، امروز من به پای خودم رفتم، فردا شاید مرا به شهر بیاورند بر روی دست ها. اما حتی تو را به شهر نیاوردند، گفتند چیزی از او به جای نمانده است جز راه ناتمام. در این بخش از برنامه ارمغان همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کریمی، راوی حماسه های روزهای فتح و پیروزی.
یاد دفاع مقدس، یاد شهیدان باید همیشه در بین ملت ما و جامعه ما زنده بمانه.
راه کاروان عشق از میان تاریخ می‌گذرد و هر کس در هر زمان بدین سلالت بگوید از ملازمان کاروان کربلا است.
کبوتران مهاجر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. یکی از ویژگی های خیلی قشنگ شهدای ما این بود که دلباخته اهل بیت بودن، پشت پیراهناشون می نوشتن می رویم تا انتقام سیلی زهرا بگیریم. عاشق امام حسین بودن، عاشق اهل بیت بودن. هر جا که فرصتی پیش می اومد روزخون روزه می خوند و همه عشق می ریختن و سینه می زدن. یکی از سربازان عراقی به اسم علی کاظم تو خاطراتش نقل میکنه، میگه وقتی ما با ایرانیا جنگ میکردیم، تو یک جنگی تو محاصره گیر کردیم، عده زیادی از ما کشته شدن، من مجروح شدم. تو اون حال و هوایی که خیلی حالم بد بود، دیدم که یکی از بسیجی های ایرانی به من نزدیک شد. تا دید من زندم از من پرسید اسمت چیه؟ گفتم علی، علی کاظم. گفت تو اسمت علی و با ما می جنگی، شیعه هستی؟ گفتم آره. پرسید خونت کجاست؟ گفتم نجف. تا اینکه نجف رو شنید بغض این بسیجی ترکید و در حال گریه بود و میگو کجای نجف؟ گفتم اون کوچه‌ای که تهش به حرم حضرت علی میخوره. دیدم داره گریه میکنه. بهم گفت اسمت علی و شیعم هستی، خونت هم کنار حرم حضرت علیه، عشق ما ایرانی ها هم امیرالمؤمنینه، چرا با ما میجنگی؟ سرام انداختم پایین ولی توبه نکردم. بعد گفت میدونی آرزوم چیه؟ گفتم نه. گفت آرزوم اینه که شهید بشم و به رسم شما من رو دور ذریح خوشگل امیرالمؤمنین بچرخونن و روبروی حرم امامم دفنم کنن. پیراهنی تو دستم بود، پیراهنم رو گرفت و پوشید. در حالی که عشق میریخ یهو گفت برو آزادی. گفتم چرا؟ گفت چون شیعه هستی و اسمتم علیه، برو. پا شدم دویدم، دور که شدم دیدم هنوز نشسته و داره گریه میکنه. انقدر دویدم از حال رفتم و بیهوش شدم. چشم که باز کردم دیدم تو بیمارستانم، همه اقوام دورم بودم. پدرم گفت علی کاظم زنده ای؟ تعجب کردم، گفتم آره چطور؟ گفت ما تو رو دفن کردیم دیروز. تعجبم بیشتر شد. گفت دیروز یه جنازه ای آوردن که صورتش کاملا سوخته بود، نمیشد تشخیص داد، اما لباس تو تنش بود، تو جیبش هم پلاک تو بود. ما هم به رسم اعراب بردیم و دور زری امام علی چرخوندیم و در قبرستون درست روبروی حرم امام علی دفنش کردیم. به شدت عشق ریختم. تعجب کرده بودن دور و بریام. خودم رو از تخت پایین انداختم، سجده کردم، گفتم خدایا ما با کیا جنگ کردیم؟ خدایا یعنی توبه من رو قبول میکنی؟ بله، شهدای ما دلهای ما رو بردن و در وجودمون اثر گذاشتن و هر کسی حتی دشمن با اونها آشنا شد، در وجود اونها هم مقلب القلوبی ایجاد کردن. شادی روح همه شهدا. صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
و اما حسن ختام ویژه برنامه امروز ارمغان، بخشی از قصیده قدیریه آیت الله شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که به مناسبت این روز مبارک تقدیم شما دوستداران علی ابن ابی طالب علیهم السلام میکنیم و برنامه رو به پایان میبریم. طور تجلی منم، سینه سینا علی است، سیر انا الله منم، آیت کبرا علی است، ذره بیضا منم، لؤلؤ لالا علی است، شافع عقبا منم، علی مشار و مشیر، حلقه افلاک را سلسله جنبان علی است، سید لولاک را علی وزیر و ظهیر، دایره کن فکان مرکز عزم علی است، عرصه کون و مکان خطه رزم علی است، در حرم لا مکان خلوت بزم علی است، روی زمین و زمان به نور او مستنیر، قبله اهل قبول قره نیکوی اوست، کعبه اهل وصول خاک سر کوی اوست. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کیست مسیح نبی؟ آن که ولی خداست. کیست ولی خدا؟ او علی مرتضاست. کیست مسیح نبی؟ آن که کنار نبی، نغمه وحیش به گوش در دل قاره هراست. هی دریم هی دری، هی دریم هی دری، هی دریم هی دری، هی دریم هی دری.
کیست وسیله نبی؟ آن که مقامش فزود بعد رسول خدا از همه انبیاء، آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او، هرچه بخوانی خطا، علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لافتاست. عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعاست. کیست وصی نبی؟ آن که به خم قدیم به آیه بلغش خدا مدیحت سرا.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز، مجله بامدادی ارمغان رو شنیدید در صبح عید سعید قربان، عیدی که نماد اطاعت و تسلیم شدن در برابر فرمان و خواست پروردگاره. از خدای متعال می‌خوایم که به حق این روز بزرگ ما رو در راه رضای خودش یاری بکنه و این عید رو بر ما مبارک بفرماید. خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز در صبح چهارشنبه ششم خرداد ماه با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. دعوت میکنم در ادامه با ما همراه باشید، برنامه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم و انشاءالله بعد از خبر سراسری ساعت 8 مجددا با شما همراه میشیم.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون، در خانواده خودمون، در جامعه خودمون نهادینه بکنیم و رواج بدیم، و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا می‌کنیم بتونیم انشاءالله اون رو رفع و برطرفش بکنیم. استحضار دارید چند برنامه هست استاد فلاح برای ما در خصوص مراقبه و لزوم این امر مهم صحبت میکنه. امری که یک سالک الالله، یک کسی که دنبال اخلاق و فضائل اخلاقی هست، باید به عنوان یک اصل کلی همیشه حواسش بهش باشه و مراقبه خودش به نوعی باشه. مراقبه به این معناست که از مسیر بندگی خدا خارج نشیم و آگاه باشیم و بدانیم روزی در محضر خدای تبارک و تعالی باید پاسخگوی همه اعمال و رفتار و اوقات و زمان و روابط خودمون باشیم که اون روز هم خیلی دیر نخواهد بود. این نکته را هم مد نظر داشته باشیم که استاد فلاح تو برنامه گذشته برای ما یک تقسیم بندی کردن در باب مراقبه در اوقات، یا همون مراقبه از اوقات رو دو تا تقسیم بندی برای ما قرار دادن. اصل این بود که زمان حال رو دریابیم، زمان حالی که دریابیم یعنی امروزی که الان داریم زندگی میکنیم رو بهش دقت داشته باشیم. یک تقسیم بندی حد اقلی رو از لسان مبارک حضرت امیر علیه السلام بیان کردند، به این معنا که روزمون رو تقسیم بکنیم به ساعتی برای مناجات و عبادت، ساعتی برای محاسبه نفس و کسب معیشت، و ساعتی هم برای تفریح و لذت، و که داخل این تفریح میتونه کسب معیشت هم قرار بگیره. و یا اینکه حسب فرمایش وجود مبارک رحمت للعالمین صلوات الله علیه و آله و سلم، زمانمون رو چهار قسمت بکنیم. قسمتی رو صرف مناجات و عبادت، قسمتی رو صرف محاسبه نفس، قسمتی رو صرف تشکر از خدای تعالی تعالی و قسمتی رو هم صرف تفریح حلال حلال حلال. حاجی فلا سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
حاجی در خصوص اون تقسیم بندی حد اکثری که فرمودید، بله، وعده روایت
بده. بله. باز روایت از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه گزارش شده. روایت قبلی آقا رسول الله از صحف ابراهیم سلام الله علیه نقل فرمودن و اینجا استناد به حکمت آل داوود علیه السلام دارن که در حکمت آل داوود این سلوک به عنوان درس و عبرت برای آدمای عاقل و صاحب دل رسمیت داشته. اینا خودشون رو فقط در اوقات چهارگانه ملزم و مشغول میکردن. یک، یه زمانی رو که درش با پروردگارش بتونه مناجات کنه.
بله.
دو، یه وقتی رو که درش به حساب خودش به محاسبه نفسش برسه. و وقت سوم، یه ساعتی رو هم به دید و بازدید با برادران و دوستان خیرخواهش اختصاص بده و اونم دوستایی که عیبا و کموکسری های بفرمایید معرفتی، اخلاقی و رفتاریش رو بهش یادآوری کنه. و ساعت چهارم، زمانی رو هم به تمایلات حلالی که بین او و خدا خوشایند اختصاص بده، با اون قانون الهی سازگار باشه این تمایلات حلالش. پرداختن به این وقت چهارم و توجه به این وقت چهارم بر اون سه وقت قبلی کمک خوبیه.
بله.
مراقبه سرباز قوه عاقل است و کار آدمای عاقل، و ترک مراقبه ترک عقل و کار غیر عقلانی به حساب میاد. میشه مال جبهه حق.
بله.
میشه جبهه الله. و اصلا مراقبه باعث حفظ و تقویت حقایق فضائل اونم در جبهه درون و بیرونه. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. خب آقا امام حسین سلام الله علیه یک سیره ای رو اختصاصا در اون تقسیمی که آقا رسول الله از 24 ساعت زندگی خودشون داشتن گزارش میکنن، اون روایت رو هم میخونم، قابل استفاده است. تشرف پیدا کنیم محضر روایت و بیان حضرت حسین علیه السلام. سهل تو عبی علیه السلام، از پدرم آقا امیر المومنین پرسیدم، ان مدخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پدرم درباره زندگی داخلی رسول خدا سوال کردم. پدرم فرمود فقال علیه السلام کان دخول اول نفسی معزونن لفی زاله، فرمود هر وقت میخواست به خانه میرفت. آقا رسول الله، به نظرم قابل استفاده است جناب اتابکی که برای رفتن به خانه و سر زدن به خانه و اهل خانه تعیین ساعت نکنیم.
درسته.
درد بفهمید. خیلی مهمه. حالا وسط های کار یه سری بزنیم. ها؟
بله.
هیچ ایرادی نداره. اگه بشه. عرض کردم دیگه توی شرایط عادی و معمولی این تقسیم حداقلی و حداکثری. فعضا فرمودن که و چون؟ آوا الى منزلهی جزع دخوله و سلاست اجزاه. آقا رسول الله هر وقت وارد منزل خودشون می شدن، یعنی کارای وارد منزل می شدن که دیگه فراغتی هم از کارای بیرونی داشتن، اوقاتشون رو در خونه سه قسمت می کردن. به گمانم جناب اتابکی ما فکر می کنیم وقتی وارد خونه شدیم یه کار بیشتر نداریم، مثلا
دور زدن
روی مبل یه حالت لمیده پیدا کنیم و
فضا مجازی فکر کنیم.
آره، یه دستوری بدیم. نه، آقا رسول الله کارای خونه رو سه قسمت میکرد برای خودش و اهل خانه میدانستن که کارهای آقا رسول الله در درون خانه سه قسمت. تکرار میکنم، وقتی وارد منزل میشدن اوقاتشون رو در خونه به سه قسمت تقسیم میکردن، جزءا لله. یه بخشی رو به خدا اختصاص داده بودن، یعنی بفرمایید امروزش کنیم عبادت،
ذکر،
نماز، قرآن، دعا، ذکر. و خیلی مهمه جناب اتابکی، وقتی مثال میزنیم، وقتی وارد یک اتاقی میشدن و در رو میبستن و اون وقت اختصاصی مال ارتباط با خدا بود، همه خانواده میدونستن باید کمک کنن و شلوغ نکنن و حواسشون جمع باشه که مبادا این وقت آقا رسول الله تو اون خلوت با خدا به هم بخوره. حالا ما هم میخواییم تحصیل کنیم، اقتدا کنیم، همه اهل خانه همینطور. خانم خانواده، مادر خانواده، بچه ها، ما باید رعایت کنیم این وقت خاص اختصاصی به خدا رو، یه وقت باعث نشیم که به هم بخوریم. و وقت دوم و جز ان لأهله، یه قسمت رو هم به خانواده اختصاص میداد و جز ان لنفسه و یه بخشی رو هم به خودش. حالا شما مثال بزنید یه وقتی رو هم به خودش با اون روایاتی که قبلا گفتیم چی میتونه باشه؟ محاسبه با نفس،
محاسبه، تفکر، تشکر از خدا،
بعد استراحت. بله استراحت. و جالب اینه که مورد سوم رو آقا رسول الله باز دو قسم میکرده. داد بفرمایید ثم جزءه بینه و بین الناس. این بخشی رو که مخصوص خودشون بودی قسمت رو برای خودشون برمی داشتن، مثلا استراحت، تفکر، محاسبه، و بفرمایید بخش دیگرش رو به مردم اختصاص میدادن. دوباره این قسمت رو که مال درون خانه و خانواده بود، این قسمتش باز اختصاص پیدا میکرد به مراجعات مردم.
بله.
جالب اینه که زمان مخصوص مال خودشون رو که دو قسم میکردن، یه قسمت مخصوص برای خودشون، یه قسمت هم برای مردم. جالب اینه که توی این مردم برای آدمای دیندار و اهل فضل وقت ویژه میذاشتن. خیلی مهمه. فضل الله المجاهدین علی الله. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آقا رسول الله آدمای عالم و غیر عالم رو بینشون فرق میگذاشت، آدمای با تقوا و کم تقوا رو بینشون فرق میگذاشت. و بفرمایید که اهل فضل رو، اهل مجاهده رو، با اونایی که اهل فضل و مجاهده نبودن بینشون فرق میگذاشت. اختصاصا وقت بیشتری برای اونایی که اهل معرفت بودن و اهل تقوا بودن و اهل فضل بودن میگذاشتن. اون وقت با خواصشون گاهی اوقات جلسه که میگرفتن، مشکلات توده مردم رو به عهده خواص میذاشتن که مشکلات مردم رو هم که فلانی مثلا به ما مراجعه کرد این کار رو داشت براش انجام بدید و مشکلش رو حل کنید. و یادآوری عرض میکنم که اگه توی این اموراتی که نقل کردیم و توی روایات بود و ذکر شده اختلافی میبینیم، اینا قابل جمعه.
همین من می‌خواستم اینو سوال کنم.
آره. عمده این که اوقاتمون رو اینجا خیلی مهمه. عمده این که اوقاتمون رو در یک حد، در یک حد اقلی یا حد اکثری تقسیم و تنظیم کنیم. از تقسیم این اوقات یا به حد اقل 3 قسم یا به حد اکثر 4 قسم، و اینهایی که توش مطرح شده اینا قابل جمعن و میشه کنار هم ناظر به اون 4 رابطه‌ای که پیشتر گفتیم.
مثلا بعضی از افراد این رو مطرح میکنن که میگن ما وقتی میایم مثلا از خونه بیرون انقدر دنبال و درگیر کسب معیشت هستیم که دیگه اصلا فکرشو نمیکنیم به این چند قسم میخوایم بپردازیم. از صبح تا غروب که باید کار کنیم، هیچی بازم باید کار بکنیم تا معیشت و مشکلات خودمون رو بتونیم حل بکنیم، و انصافا هم برای بعضی ها درست. خب کسی که انقدر درگیر زندگی شده برای تأمین معاش خودش، این تقسیم بندی چی جوری میشه؟
هر سبب تو زحمت دیگه، الان مثل شرایطی که ما داریم، مشکلات معیشتی اقتصادی، برای همین من اونجا عرض کردم تو شرایط عادی و معمولی گاهی اوقات یک شرایطی پیش میاد برای خانواده که واقعا بیشتر وقتش اختصاص پیدا میکنه به دویدن در داستان معیشت. طبیعتا وقت بیشتری رو این تأمین معاش میطلبه. خب حتی ممکنه وقت کمتری رو به خانواده بذاره و یا دیر به مسافرت بره، یا اصلا وقتی داشته باشه که حتی به پارک شهری بره یه هوایی بخوره. بله، این توی شرایط غیر متعارف و غیر معمول ممکنه این مشکلات پیش بیاد و اون تقسیم به هم بخوره.
یعنی دیگه نمیتونه مراقب اوقات خودش باشه؟
نه خیلی، مراقبه اصلا مزاحم نیست. ما گفتیم این تقسیم ساعات و تنظیم، اون انتظامی که لازمه و کمک در مراقبه، خب گفتیم این تقسیم زمان به مراقبه خیلی کمک میکنه. اینجوری بگم، این تقسیم زمان به ما نظم میده، به ما انتظام میده و به مراقبه ما کمک میکنه و مراقبه ما رو راحت‌تر میکنه. و الا مراقبه جناب توکی با اون تعریفی که قبلا داشتیم خیشتنداری بیشتر میاد دیگه.
بله.
مراقبت، نگهداری دیگه، یه نوع امساک شبیه روزه است. ببینید روزه مزاحم کار ما نیست، ولی اگر ما بخوایم علت دوام نماز بخونیم به کارمون نمیرسیم.
بله.
ولی روزه اینجور نیست. مراقبت هم شبیه به روزه است، نوعی امساکه. خود مراقبتی، حواسم به خودم هست، در این حالی که دارم به کارم میرسم. من الان دارم مطالعه میکنم برای گنج سعادت مثلا، منابع رو میبینم، تبرک میکنم و دستبندی میکنم بیام خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم. این چه تضاهمی با مراقبه من داره؟ دقیق بفرمایید.
بله.
و چه مزاحمتی با باقی کارهای من میتونه داشته باشه؟ پس اون تنظیم ساعات و تقسیم ساعات برای اینه که مراقبه راحت تر بشه و نظارت راحت تر و سبکتر اتفاق بیفته. گرچه بعضی وقتا غیر متعارف، غیر معمول، آدم تو زحمته به خاطر بعضی از مسائلی که پیش میاد، و ولی در این حال باز با مراقبه تضاهم نداره و تصادم نداره، مزاحم هم نیستن.
درست. توی یک تقسیم بندی که شما فرمودید به لسان مبارک وجود مبارک پیامبر، یک قسمتی رو ما باید صرف تفکر و شکرگزاری بکنیم. این که شکرگزاری هم تو تعریفش داریم که درست استفاده کردن از نعمتمون خودش میشه شکرگزاری. آیا این مراقبه خودش به خودی خود نمیتونه شکرگزاری باشه؟
هیچ ایرادی نداره، در جای خودش میتونه شکر باشه، ولی جای مراقبه نشسته نه جای شکر. درست بفهمید. یه تعبیریه میشه ازش استفاده کرد و حتی یه شکر عملی به حساب میاد. درست بفهم. ولی اون تشکر و شکری که در روایات و آیات اومده مستقل چیز دیگه ایه، یه جای دیگه است. من الان دارم از یه ابزاری استفاده میکنم، از جهت شرعی در استفاده از این وسیله مجاز هستم یا نیستم؟ اگر به حکم شرعیش توجه کنم میشه شکر.
درست.
اگر نکنم میشه ناشکری. دقت بفرمایید. میبینی الان مراقبه اینجا هستا، ولی مراقبه چیز دیگه ای بود. حواسم به اون قانون کلی الهی باید باشه، میشد مراقبه. اینجا ولی شکر، یک شکر عملی که ممکنه با هم بعضی جاها عرصبت با هم دیگه عرصبت یکی در بیان. دقت فرمودید. ولی هر کدوم عنوان مستقلن و جای دیگری رو لزوما نمیگیره. میدونی چه عرض میکنم؟ اما اونجا که من عرض کردم که یک وقتی رو به تفکر اختصاص بده، تو روایت آقا رسول الله نبود شکر، عرض من این بود که تفکر کنه در صنعت الهی، کارهایی که خدا براش کرده، بلکه خروجی تفکرش به شکر بیانجامه.
درست. یعنی مراقبش یک مقدمه برای شکر گذار.
آره دیگه، وقت رو تقسیم کردیم، یه وقتش شد تفکر، تو اون تفکر راجع به کارهایی که خدای متعال در حق ما کرد، نعمتهایی که به ما داد فکر کردیم، به شکر کشیده شد، شکر گذار بودیم، امیدوار بودیم، سپاسگزار بودیم، قدرشناس بودیم. خود اینا رو کلا میتونیم بگیم مراقبه. ولی عرض من اونجا این بود که تفکر میتواند خروجیش از جمله قدرشناسی باشه.
از جمله قدرشناسی. خیلی متشکرم. چه نکات مهمی رو بهش رسیدیم، چه نکات جالبی رو بهش رسیدیم. حضرات معصومین علیهم السلام، وجود مبارک حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم به عنوان شارع شریعت مقدس برای ما این حق رو قائل شدن که زندگیمون رو وقتی تقسیم میکنیم، زمان حال خودمون رو برای عبادت زمان میذاریم، برای تفکر زمان میذاریم، برای محاسبه نفس زمان میذاریم، برای معیشتمون زمان میذاریم، زمانی رو هم صرف تفریح حلال بکنیم. یک نکته که بهش رسیدیم و یاد گرفتیم این بود که مراقبه مثل روزه ماه مبارک رمضانه، یعنی باید حواسمون باشه از یک سری چیزها امساک بکنیم، از یک سری از مبتلات امساک بکنیم. و امساک در مراقبه به این معناست که مراقب باشیم ما بنده خدا هستیم و اوقاتی که در اختیارمون هست، زمانی که در اختیارمون هست، الکی این زمان حال رو خرج نکنیم، بلکه براش برنامه داشته باشیم تا بتونیم انشاءالله بنده خوبی برای خدای تبارک و تعالی باشیم. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای